بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. روز قدیر یادآور حادثه بزرگی است که در تاریخ اسلام اتفاق افتاد، مطلبی که در طول دوران رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مکرر از سوی اون بزرگوار در حلقه های کوچکتر گفته شده بود، در اون آغاز مأموریت عمومی، در انذار عشیرتک الاقربین، در حلقه عشیرتک الاقربین مطرح شده بود، در یه جمع بزرگی که همراهان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند در حجۃ الوداع مطرح شد. و علت این که در اون جمع بزرگ این اتفاق افتاد، چون می‌دونید که قدیر یه جایی نیست که مثلا به صورت عادی افراد برن اونجا، این یه جایی بود که پیغمبر، خب یه آبگیری بود، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونجا دستور داد که اونایی که به جهات مختلف هر کدوم به سمت سرزمین خودشون داشتن میرفتن برگردن بیان اونجا تجمع کنن. و حالا اعداد چند هزار است دیگه، که حالا رقم‌های مختلفی است در اون جمعیت، چندین هزار جمعیت. و اونجا خب پیغمبر دارد که از جهاز شتر منبری ساختند و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اون مأموریت سختی که حالا ساعت قبل در بحث اصول اشاره کردم، خدا با این ادبیات قرآن به یه تعبیر خیلی تهدیدآمیزی به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماد فئن لم تفعل فما بلغت رسالته. حالا این رسالت رو میخوان اعلام کنن، این ابلاغ کنن. خب خطبه قدیر رو لابد دیدید، نقل‌های مختلفی داره، مختصر، مفصل. ظاهرا پیغمبر مفصل صحبت کردن، اون نقل‌های مختصر ظاهرا قسمت‌هایی از صحبت پیغمبر. معمولاً خطبه های ائمه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینقدر مفصل نیستن، مثل ما نبودن منبرشون اینقدر طولانی باشه، خطبه هاشون خیلی کوتاه بوده، کلن سخنرانی هاشون کوتاه بوده، ما خیلی زیاده گویی میکنیم. ولی این یه مورد پیغمبر خب مفصل صحبت میکنه. در اون صحبت هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه نوع استدلال میکنه، یعنی سخنرانی نیست، اولا یه حالت به اصطلاح امروزی مونولوگ نیست، دیالوگ. پیغمبر یه چیزایی رو میپرسه و جواب میگیره و بعد مطلب رو میگه. یکی از اون مقدمات اینه که پیغمبر به اون آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اشاره میکنه، فرماد الست اولا بکم من انفسکم. بعد مردم جواب میدن، یعنی اینجوری نبود که مردم سکوت کنن، قالو بلا. بعد از اینکه این مقدمات، یعنی اصلا خود این طراحی اون جمعیت و اون منبر و اون شرایط و بعد این مقدمه چینی هایی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میکنه، که اینو حالا باز شما که میخواهید انشالله ده محرم هم منبر برید باز دقت کنید ببینید، پیغمبرم حتی برای این مریداش که حالا همه به عشق او همراه او آمدن به حج میخواد صحبت کنه، اینجور نیست که مخاطب رو مثل بعضی از ماها دیوار فرض کنه بعد صحبت کنه، یعنی با شناخت درستی از مخاطب و قابلیت‌های مخاطب پیغمبر می‌خواد این رو بگه. و چون می‌دونه اینها، اون ساعت قبل گفتم تو زیر ساخت‌های فکریشون یه مسائلی است که این هضم این مسئله آسون نیست، برای همین زمینه هضمش رو برای مخاطب در حد امکانش فراهم میکنه. اون که دیگه یکی زیر بار نمیره، اون دیگه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ربطی نداره. من به عنوان یک مثلا منبری یا سخنران یه مطلبی رو که اونطوری که باید برای این مخاطب، با توجه به این مخاطب باید بگم، من باید بگم، این وظیفه منه. حالا او قبول میکنه نمیکنه اون دیگه به من ربطی نداره، اما من باید بفهمم با کی دارم حرف میزنم، پس زمینه های ذهنی این چیه، چه چیزایی رو قبول داره، چه چیزایی رو زیر بارش نمیره، اینو من باید بفهمم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاملا با اشراف بر این، با اون مقدمه چینی، الست اولا بکن من انفسکم، بعد میاره به اینجا میرسه. البته قبلش پیغمبر یه گالمه میگه من چی کردم برای شما، چه کردم برای شما، همه اینا رو میگه که شما چی بودید، چه شدید، من چه کردم. این از خودش تعریف نمیکنه، نه اینکه مثلا اونجا میخواد از خودش تعریف کنه، این میخواد یاداوری کنه جایگاه خودش رو به این مخاطب. بعد از اینکه اینا رو یاداوری کرده، آیه النبی اولا بالمؤمنین اینو میخواد یاداوری کنه، بعد از اینکه همه این مقدمات، اون عبارت معروف من کنت مولا فهازا علی مولا. چرا هازا؟ این ببینید، هازا حضرت میخواد اشاره کنه، یعنی این تعبیر من، بعدن یکی نگه علی مولا، علی مقصود خدا بوده، علی اعلا خدا مقصود بوده، علی علی مورد نظر بوده. میخواد حضرت اون شبهاتی که میشد بکنن که بگن نه آقا این کی گفته این علی ابن ابی طالب مورد نظره، حالا دست علی رو گرفته اونجا بالا میبره، حالا توی این نقاشی ها و اینا میکشن مثل اینکه مثلا علی علیه السلام یه بچه کوچولویه، اون زمان علی ابن ابی طالب یه پهلوانیه، عمرش مثلا از 30 سال گذشته، اینجوری نیست که یه بچه کوچولو نیست که. حالا اینجوری بعضی از نقاشی ها میکشن که مثلا یه علی رو بلند کردین، بچه 10 ساله نبوده که، اون اول داستان اسلام که نیست، این آخر پرداستان اسلامه، یعنی دوران پیغمبر صلی الله علیه و سلم. علی حال اونجا حضرت دست علی ابن ابی طالب، فهازا علی، این علی، چرا این همه؟ برای اینکه باب شبهاتو ببنده. بعد حالا شما باز می‌بینی بعد از این همه قرن، این همه جمعیت، این همه مخاطب، این همه بخن بخن که گفتن اون روز، امروز میبینید شما، اولا قدیر تو دنیای اسلام کسی خبردار نمیشه، ما شیعه ها فقط، یعنی شما برید بیرون محیط شیعی اصلا اینا نمیدونن قدیر چیه، اصلا نشنیدن، هیچ نشنیدن، هیچ نشنیدن دیگه. حالا اون دیگه گفت که دیگه این تقصیر پیغمبر نیست، اینا مخاطبین مشکل داشتن. و واقعا مثلا وقتی شما نگاه کن، حالا فرض کنید مرحوم امینی تو القدیر، دیگران تو ابقات، اینا این همه هی این قدیر رو خواستن بگن. بابا قدیر یه چیزی نیست که مثلا دو نفر آدم، یه نفر آدم نقلش کرده باشه، یه حادثه خصوصی، در تو پستو پیغمبر رفته در گوشه یه نفر گفته آقا این علی یا این بعد من، اینه، اینجوری نبوده بابا، این اینطوری بوده، اینقدر راوی، این همه تاریخ، این همه نشان، این همه که وقتی نگاه میکنی میگی خب باید یه چیزی باشه مثلا خیلی در به اصطلاح تاروک تاریخ اسلام بدرخشه دیگه، با این همه مقدمات پیغمبر انجام داده. بعد اینا وقتی نگاه میکنید شما داستان قدیر، حالا تو کتب مربوط به قدیر میبینید، مثلا تو آثار علمای مختلف، مذاهب مختلف، عرفا، شعرا، همه جا این بحث اومده. ولی وقتی الان نگاه میکنیم بعد 1400 سال دوران مثلا به اصطلاح ارتباطات و فناوری و علم و فلان و اینا، اکثریت جامعه اسلام مثلا 18 ذوالحجه چی هست؟ قدیر اصلا چی هست؟ نشنیدن، تو عمرشون نشنیدن. واقعا اینطوریه، چون ما برخورد داشتیم، ما این ایام بیشتر سالهای گذشته محیط عربستان بودیم و با اطیاف و گروه های مختلف برخورد میکردیم، این اصلا اینا هیچی نمیدونن، هیچی. نه اینکه مثلا یه چیزی شنیده باشن، گفتش که مثلا اون گفته بود چیه این داستان عاشورا، گفته بود نمیدونم حسن و حسینی بودن با هم دیگه جنگیدن، مثل این که این روز یه چیزی حسن و حسینی اقلا بدونه، این اصلا این مقدار هم نمیدونه اصلا چی هست. حالا این چه داستانیه واقعا، چه کاری شده در تاریخ، اینش دیگه با شما علما که واقعا یه حادثه ای به این وضوح چطوری میشه اینو مخفی کرد و کردن این کارو و الان مخفی شده و این واقعا یکی از عجایب تاریخ به اعتقاد من، ولی اتفاق افتاده دیگه، واقعیتی است که اتفاق افتاده و ما میبینیم و مردم خبر ندارن و این حالا مسئولیت ماست که این رو به مردم برسونیم، بفهمونیم. خوش بفهمونیم برسونیم، باید بشناسیم مخاطبمون رو. خیلی از کارهایی که ماها میکنیم به درد محیط خودمون میخوره، یعنی ماهایی که قدیر رو قبول داریم این حرفا رو اصلا گوش میدیم، اما اونایی که اصلا نمیدونن این حرفا رو میگه، ما اصلا نمیفهمیم ذهنیت های اونها که چجوری باید با اینا صحبت کنیم که اونا هم بفهمن. ما خیلی از حرفامون توی دفاعهای خودمون از مذهب دفاعهای داخل خودمونه، یعنی یه دفاعی میکنیم که خودمون خودش خوشمون میاد، این دفاع رو به اونایی که مخالفن میگیم اثری نداره، بعضی وقتا مثلا عکس داره، چون ما نمیدونیم اونا چجوری فکر میکنن، توجه نداریم به این معنا، یه چیزایی میگیم که به جای اینکه اون طرف جذب بشه دفع میشه، خودمون ولی خوشمون میاد، بعد میگن به 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 عجب کاری کرده مثلا این آقا. بعضی از این کتابای حالا نمیخوام اسم ببرم، بعضی از این کتابایی که خیلی هم بعضیا تعریف و ترویجش میکنن از این قبیله، اینا اصلا تو محیطای غیر شیعه هیچ نفوذی نکرده، هیچ ذریب نفوذ نداشته، اینا فقط تو محیطای شیعه نفوذ داشته، محیط شیعه هم که خود شیعه بوده دیگه، مثلا برای شیعه ثابت کنی که ولایت علی ابن ابی طالب حقه، اینی خیلی هنره، این خود شیعه بوده خوش قبول داشته قبلش. نه حالا القدیر که خیلی سعی کرده مرحوم علامه امینی که این مطالب رو یه جوری بگه که مثلا مخاطبان غیر شیعه هم اینا ملتزم بشن به چیز. حالا نمیگم اونم کامله، بالاخره اونم مال زمان خودش، اونم با یک شکل خاصی برای مخاطبان خاصیه، اون یه خطاب خیلی خاصه، اون همه که نمیتونم ازش استفاده کنم، ولی واقعیت قضیه اینه، یعنی واقعا ببینید در ترویج دین و مذهب ما باید خیلی به این نکته توجه کنیم که من معتقدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمام این نکات رو در اون خطبه قدیر ملاحظه میکنه که مخاطبش چیه، با چه ذهنیتی الان داره به پیغمبر نگاه میکنه، اینجوری این داره چی تو ذهن اون میگذره، با اون همه مقدمات پیغمبر صحبت میکنه. ولی باز هم البته بالاخره شیاطین همیشه بودند و هستند، اینها سعی میکنن همیشه لیطف او نور الله، هرچند که والله متم نوره، خدا خودش نورش رو نگه میداره، نه اینکه حالا تشیع که از بین که نرف هیچی، رشد کرد و داره هنوز هم رشد میکنه، اما بالاخره این شیاطین هم مشغولن و این باید توجه بشه. وقتی ما الان میریم منبر یه جایی صحبت میکنیم، بفهمیم مخاطب ما چه ذهنیت هایی، چه شبهاتی، چه مشکلاتی تو ذهنشه، یه جوری انشالله صحبت کنیم که بتوانیم اینها رو پاسخگو باشیم. به هر حال اون ساعت عرض کردم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب، این نعمت بزرگی است که ما باید قدرش رو بدانیم، که حالا این نعمت هم برای نوع ما بی زحمت فراهم شده و چون بی زحمت خیلی شاید ما اهمیت اونطوری که باید شم بهش میدیم. حالا اونایی که به زحمت، من بارها این جمله گفتم، اینایی که مسلمون نبودن مسلمون میشن، من باشون زیاد برخورد کردم، همشون اینطوریه که تعبیر همشون اینه که وقتی ما مسلمون شدیم انگار متولد شدیم، بعد اینا وقتی مسلمون میشن معمولا اینطورین، نوعشون اینطوریه، اصلا نمیدونن تو اسلام مذاهب وجود داره، فکر کنن اسلام یه عقیده یک پارچه است، همه مسلمونه. اینا اولش که مسلمون میشن اصلا نمیدونن اینا رو، بعد که مسلمون میشن تازه بعدش درگیر میشن که حالا تو اسلام. بعد بعضی از اینها خیلی به زحمت تا تشیع آمدن. یکی از اینا میگفت که من رفتم یک دانشگاهی در کانادا که مرکز اسلام شناسی داشت، گفتم میخوام راجع به مذاهب اسلامی تحقیق کنم. میگفت کتابای مختلف راجع به مذاهب. گفت بعد خوندم و اینا و اینا، بهشون گفتم من شنیدم یه مذهب دیگه هم هست به اسم شیعه. گفت اونا که تو دانشگاه تو کانادا بودن گفتن که ولش کن اینا مسلمون نیستن، مثلا مذهب نیست، یه چیز مندرآوردیه، ولش کن. گفتم حالا یه کتابی از همینا به ما بدید ما بخونیم. خودش میگه نگاه، گفتم ما گفتن نه کتاب داره اینا، اصلا اینا علم و این حرفا در بینشون نیست، چیزی بلد نیستن تا یک کتاب داشته بزنن. گفت هر چی من اصرار میکردم که بابا یه چی، هیچ چی به من ندادن. بعد اینا هم نمیدونسته این خودش اصلا اطلاع و توی نش. میگم من دیگه بالاخره دیدم اینجوری اینا میگن، گفتم حتما یه چیزی هست، اینا خیلی حساسیتشون میده. گفت این حساسیت اینا باعث شد من فکر کنم مثلا یه خبریه لابد اینا اینقدر حساسیت نشون. میگفت من بعد رفتم این طرف اون طرف گشتم، بعد دیدم ها اینه. الان همین آقایی که من میگم، آقای احمد حنیف، شاید اسمش شنیده باشید، از فعالین مبلغین منطقه آمریکا و آمریکای شمالی دیگه. احمد خودش برای من تعریف میگه، میگم من وقتی رفتم دانشگاه چیز، اون دانشگاه اسمش الان فراموشم شده، معروف توی کانادا توی همین کارهای اسلام شناسیه که بعضی از این آقایون مثل آقای بی‌آزار شیرازی و اینا اونجا یه دوره‌ای کار علمی میکردن. اون دانشگاه میگو خودش میگفت، میگو که اینا به من اینجوری میگو. و بعد این تعبیر اینها اینه، همین احمد خودش میگفت، دیگران خیلی میگفت وقتی من به تشیع رسیدم انگار دوباره متولد شدم. حالا چند سال مسلمون بوده، ولی من مسلمونی که نمیدونستم مذاهب اون، بعد تا میاد بدش. حالا این چون ما بی زحمت بهمون رسیده، خب دیگه خیلی قدرشو نمیدونیم، مثل این بچه‌هایی که یهو یه ثروتی از پدرشون بهشون میرسه، اینا خیلی قدر ثروتشو نمیدونن، اما اونایی که به زحمت این ثروت‌ها رو به دست میارن خیلی قدرشو میدونن. حالا ثروت‌ها که ارزشی نداره در مقابل هدایت، و خدا این نعمت رو به ما داده، ان شاءالله قدردانش باشه.